سلام، اینجا رادیو ورقه و شما در حال شنیدن هشتمین اپیزود ما هستید و من مهسا شیرازی مجری این پادکست در کنار شما هستم. ما نوجوانان قصد داریم هر دفعه یک بار کتابی در رده سنی نوجوان رو به شما معرفی کنیم. خب، مطمئنم اسم کتاب دنیای صوفی رو شنیده باشید، ولی ما این هفته قرار دختر پرتغالی که بعداً ربطش رو به دنیای صوفی میفهمیم معرفی کنیم. برای اینکه کاملا متوجه بشین از یاسمن میخوام که بهمون اطلاعات کامل این کتاب رو بده.
دیدی زندگی بدون من چقدر سخت مرسا خانوم؟
به اون مرسای بیچاره چیکار داری؟ بگو به همون دیگه.
باشه بابا. کتاب دختر پرتغالی به قلم آقای یوستین گاردر و ترجمه این کتاب رو خانم الهام افسری از انتشارات آسو، خانم ویدا اسلامیه و خانم مهوش خرمی‌پور از انتشارات کتاب سرای تندیس، آقای امید اقتداری از انتشارات تهران و آقای مهرداد بازیاری از نشر هرمس این کتاب رو ترجمه و به زبان فارسی برگردوندند. همونطور که مهرسا اشاره کرد، نویسنده این کتاب دنیای صوفی رو هم نوشته و با اون کتاب به شهرت بسیار زیادی رسیده است. این کتاب در سال 2003 میلادی و در نروژ به چاپ رسید و در سال 1387 در ایران به چاپ رسید. جالبه بدونید که در سال 2009 کارگردان نروژی به نام ابادر فیلم رومانتیک و درام با همین عنوان کتاب تولید کرده که این فیلم در روزنامه واردنز گنج از 6 امتیاز 4 امتیاز به این فیلم داد. کتاب دختر پرتغالی به 43 زبان مختلف ترجمه شده است.
وای، یه کتاب عاشقانه که از دنیای تخیلی دوره. بعد چند وقتی که یه رمان میخونی؟
من که با همون ژانر تخیلی حال میکنم بیشتر، ولی خب نخوندن این کتاب واقعا یه اشتباهه.
راست میگه، منم میرم میخونم.
من که خیلی با قلمش آشنا نیستم، منتظرم باران بخونه تا ببینم با علاقه های من جور در میاد یا نه.
آره آره، باران بیا برامون بخون ببینم.
باشه، بذارید پیدا کنم کتابمو. همیشه این عکسای قدیمی ذهنمو درگیر میکردن و از اینکه یه جایی یه زمانی از گذشته رو ثبت کردن خوشحال بودم. توی اتاقم یه آلبوم کامل از عکسای بابا دارم. حس میکنم این همه تصویر از کسی که دیگه وجود نداره تا حدودی عجیبه. فیلم های هم از بابا داریم که هر بار اون فیلم ها رو میبینم و صدای بابا رو میشنوم کمی میترسم. صدای بابا از اون صداهایی بود که تا عمق وجود آدم نفوذ میکنه. کاش دیدن فیلم ها عکس آدم هایی که نیستن یا به قول مامان بزرگ اونایی که از بین ما رفتن ممنوع میشد. به نظرم نباید خیلی پدیده مرگ یا مرده ها رو تحلیل کنیم. توی فیلم هایی که از بابا داریم گاهی صدای خودم رو میشنوم. یه صدای زیر و بلند، درست مثل یه جوجه کوچولو بودم که جیک جیک میکنه. صدای من زیر بود و صدای بابا بم. توی یکی از فیلم ها من روی شونه های بابا نشستم و دارم سعی میکنم یکی ستاره هایی که روی نوک درخت کریسمس هست رو بردارم. هرچند یه سال و نیم بیشتر ندارم، اما اونقدر محکم درخت تکون دادم که تونستم ستاره رو بردارم. گاهی وقتی مامان فیلم های من و بابا رو میبینه اونقدر بلند میخنده که تعادلش رو از دست میده و از شدت خنده اشکش در میاد. تازه جالب اینه که خودش فیلم بردار اون فیلم ها هست، اما به نظرم درست نیست که وقتی فیلمای بابا رو میبینه بخنده. حتی به نظرم بابا همین کار مامان رو نمیپسنده. تو یه فیلم دیگه من و بابا توی یه روز آفتابی عید پاک بیرون کلبه نشستیم و هر کدوم یه نصف پرتقال دستمونه. من دارم سعی میکنم بدون اینکه پوست پرتقال رو بگیرم آبش رو بخورم، اما مطمئنم بابا داره به پرتقالای دیگه فکر میکنه. حداقل اینطور به نظر میرسه. چند روز بعد از عید پاک بود که بابا بیمار شد. 6 ماه اندی از بیماری بابا میگذشت و خیلی ترسیده بود. فکر کنم چون خودش حس میکرد دیگه عمرش داره تموم میشه. ماما میگفت بابا بیشتر از این ناراحت بود که قبل از اینکه منو کامل بشناسه و با هم یه زندگی و پدر و پسری داشته باشیم بعد تسلیم مرگ بشه. مام بزرگم یه چیزایی میگفت، ولی یه خورده مرموزه. وقتی بابام بیمار شد به مامان بزرگ گفت در حال نوشتن یه چیزی برای جورج هستم. اون چیز نامه‌ای بود که باید وقتی بزرگ شدم میخوندم، اما تا اون زمان که من 15 ساله شده بودم اثری از نامه نبود. چیزی که الان اتفاق افتاده بود این بود که مامان بزرگ ناگهان یادش اومده بود که بابا در مورد چه چیزی باش حرف زده بود. بابا به مامان بزرگ تاکید کرده بود که به هیچ وجه کالسکه قرمز رو دور نندازن. مامان بزرگ هرچه بابا توی بیمارستان بهش گفته بود رو با جزئیات به یاد آورد. بابا گفته بود به هیچ وجه کالسکه جوجو دور نندازید. شما که این کارو نمی‌کنید. لطفاً این کارو نکنید. چون اون کالسکه تنها یادگار همین چند ماه اندکی هست که من و جورج با هم بودیم. میخوام خواهش کنم به جورج هم بگید اونو نگه داره. وقتی به اندازه کافی بزرگ شد که بتونه این حرفا رو هضم کنه، پیش بگید که اونو پیش خودش نگه داره و ازش مراقبت کنه. پس اون کالسکه رو هرگز نه به سمساری بردن و نه دور انداختن. حتی یورگن هم در مورد اون یه سری قواعد بد رایت می‌کرد. از وقتی به هوملای نقل مکان کردن میدونست که یه چیزی هست که حق نداره بهش دست بزنه و اون کالسکه قرمزه. البته یه جورایی به این خواسته بابا احترام میذاشت و به همین خاطر اصرار داشت که برای میریام یه کالسکه جدید بخره. شاید دوست نداشت دخترش رو توی کالسکه بچرخونه که سالها پیش من و بابام با اون میرفتیم پیاده روی. البته ممکنم هست میخواست یه کالسکه جدیدتر رو به روز بخره. هرچند خیلی در پیرو مد نیست، ولی میشه گفت داشت تلاش میکرد اینجوری باشه.
الان اینی که خوندی به قلم کی بود؟
فکر کنم خانم مهوش خرمی‌پور رو بارا خون.
من فکر میکنم ترجمه آقای مهداد بازیاری رو خون.
نه، همه شون اشتباه گفتید. کتاب من ترجمه خانم الهام افسری بود. همه تون نابغه‌ای.
میخواید من براتون اطلاعات و مترجمه رو بگم که اینقدر هیچ نشین؟
آخ، آره دست درد نکنه.
بذار ببینم از کجا شروع کنم. چون خانم مقدمن از خانم ویدا اسلامی که مترجم مجموعه هری پاتر بودن شروع میکنن. ایشون در سال 1346 به دنیا آمدن و در دانشگاه آزاد اسلامی در رشته مترجمی زبان فارغ التحصیل شدن و مترجمی رو از سال 1370 با داستانهای آگاتا کریستی شروع کرد. از آثار ایشون میتونیم به مجموعه هری پاتر، فرد در آسمان، آوای فاخته، مجموعه پندراگن اشاره کنیم. خب بعد از خانم ویدا اسلامی در مورد آقای مهداد بازیاری که در سال 1340 ریاض به دنیا آمدن و بیشترین ترجمه ایشون کتاب پوستینگردر هست که نویسنده کتاب ما هم هست. آقای مهداد بازیاری در سال 1370 ترجمه رو شروع کردن و از اون سال ایشون میشه به دنیای صوفی، راز فال، پرق، نیا، قصر قورباغه و غیره اشاره کرد. من فعلا خسته شدم، بعدا بگم بقیه رو.
آره بابا،
تانیکا استراحت بکنی، من در مورد نویسنده بگم بهتون. یوستین گاردر در سال 1952 میلادی مصادف با 1330 شمسی در نروژ به دنیا آمد و تحصیلات خودش رو رشته های الهیات، ادبیات و فلسفه به سرانجام رساند. یوستین در این سالها به تدریس مشغول بود و کتاب راز فال ورق را در سال 1990 منتشر کرد. این کتاب یکی از شاهکارهای این نویسنده به حساب می آید. در 53 فصل گردر ماجرای سفر پسری را روایت می کند که همراه پدرش به دنبال مادرش است. این کتاب به سرعت موفق شد به زبان‌های مختلف در سراسر جهان ترجمه شود. او برای این کتاب جایزه منتقدین ادبیات نروژ برای بهترین اثر ادبیات کودکان و نوجوان و جایزه ادبی وزارت امور علمی و فرهنگی را گرفت. در سال بعد از انتشار راز فال ورق، یوستین گردر با انتشار کتاب دنیای صوفی علاوه بر بزرگسالان توجه نوجوانان را هم به خود جلب کرد. این نویسنده با زبانی ساده و روان تاریخ فلسفی جهان را در دنیای صوفی بازگو می کند. صوفی نوجوانی است که شخصیت اصلی این کتاب است و ما از زبان او تکامل نظریه های فلسفی را در قالب یک داستان شیرین و بسیار گیرا می‌خوانیم. تا به الان این کتاب به حدود 60 زبان ترجمه شده است و اریک گوستافسون بر اساس آن در سال 1999 فیلمی با همان نام کتاب ساخت. یوستین گردر نویسنده است که به خاطر نثر روانش و نحوه روایتش بسیار شهرت دارد. گردر را استاد ساده نویسی می نامند. او در قالب یک داستان از زبان کودکان یا نوجوانان به دنیای بزرگان می پردازد. او از شور و شوق کودکی می گوید که در بزرگسالی کمرنگ می شود. او داستان را رمز آلود و معماگونه پیش می برد و به موضوعات بدیهی و تکراری از جمله پیدایش انسان و معنای زندگی پاسخ فلسفی و جذاب می دهد.
مرسی یاسمن، دست درد نکنه.
خواهش می کنم، ولی جدی می گم این نویسنده واقعا قلم خوبی داره.
من خستگیم در رفت، بگم ادامه رو؟
آره آره، بگو
نیکا،
من منتظرم.
خب، آقای مهتاد بازیاری و خانم ویدا اسلامی رو گفتم. حالا خانم مهتش خورمی‌پور رو که از کتاب‌هاش میشه با من بمان، دقیقاً درست قاتل بی‌چهره و غیره اشاره کرد. در مورد خانم الهام افسری که در سال 1360 به دنیا آمدن و گفتارشون شده دختری با چشم تری، قصر شیشه‌ای، راه آهن زیرزمینی و غیره اشاره کرد.
آقا نوبت منه، میخوام دوباره بخونم.
بخون، شما که کار منو دیگه انجام داری، خودتون داری میبرین و میدوزین.
باش، میخونم. دوباره مامان اومد در زد و گفت جورج، داری چی کار میکنی؟ حالت خوبه؟ خوبم مامان، خواهش میکنم بذار به حال خودم باشم. مامان یکی دو ثانیه ساکت شد، بعد گفت اینکه در اتاق تو قفل کردی حس خوبی بهم نمیده. مامان، به نظر دلیل اینکه برای در قفل و کلید ساختن چی میتونه باشه؟ امیدوارم چیزی به اسم زندگی خصوصی برات قابل درک باشه. این حرفم کمی ناراحتش کرد، یا بهتره بگم عصبانی شد و گفت داری بچه بازی در میاری جورج، دلیل نداره که تو در اتاق تو قفل کنی و چیزی رو از ما مخفی کنی. حق با شماست مامان، ولی من 15 سالمه و دیگه بچه نیستم. با عصبانیت نفس عمیقی کشید و دوباره همه جا سکوت برقرار شد. طبیعتاً من در مورد دختر پرتغالی چیزی نمیگفتم، اما خیلی برام عجیب بود. چیزایی که الان بابا داشت به من میگفت هرگز مامان نگفته بود، چون اگه غیر از این بود مامان این چیزا رو به من میگفت و لازم نبود بابا آخرین روزای عمرش رو صرف نوشتن این داستان کنه. شاید اتفاقاتی بود که در جوانی تجربه کرده بود و حالا میخواست از فرصت استفاده کنه و در اون مورد به پسرش هشدار بده. در واقع حرفای مردونه بوده. قطعا موضوع مهمی هست که میخواست از من سوال بپرسه. مهمترین چیزی که تا حالا در موردش پرسیده تلسکوپ هابل بود. کاش میدونست که میتونم یه عالم اطلاعات در مورد این تلسکوپ بهش بدم. عجیب ترین چیزی که در مورد تکلیف عجیب مدرسه وجود داشت این بود که معلم مجبورم کرد بلند سر کلاس اونو بخونم و همچنین عکسایی که داشتم رو باید نشون میدادم. البته منظور بدی نداشت، اما توی زنگ استراحت چند تا از دخترها من گفتن انیشتین کوچولو. از اون دسته دخترایی که خودشونو میکشن، از بچششون آرایش میکنن، رو جلب میزنن و آخرش همه یه شکل میشن. البته من مشکلی با آرایش ساده ندارم، ولی اونا خیلی زیاد روی میکردن. اما حقیقت اینه که ما واقعا روی یه سیاره توی فضا داریم زندگی میکنیم. این خیلی عجیب و غیر قابل تصوره که اصلا به وجود فضا فکر کنیم، در حالی که دختره اصرافمون هستن که جز خط چششون هیچی واسه شون مهم نیست. به پسرهایی که اونقدر درگیر فوتبال هستن که چششون ذره بالاتر از افق رو نمیبینه. بازم مشخصه که فاصله زیادی بین یه آینه ی آرایش کوچیک و عدسه یه تلسکوپ وجود داره و اینجاست که تفاوت دیدگاه‌های آدم مشخص میشه. ما به زمین تعلق داریم و قسمتی از طبیعت این سیاره هستیم. از میمون‌ها و خزندگان یاد گرفتیم چطور زاد و ولد کنیم و من هیچ بحثی در این زمینه نمی‌کنم. توی این طبیعت اطراف ما همه چیز با هم فرق داره، اما ما همینجا هستیم و باید با این تفاوت‌ها رو درک کنیم. پاسم تکرار می‌کنم، من اینو انکار نمی‌کنم، فقط میگم جوری زندگی نکنیم که یه قدم جلوتر از دماغمون رو نبینیم. از نظر لغوی تلسکوپ یعنی وسیله برای دیدن اشیاء در دوردست، اما آیا داستان دختر پرتغالی ربطی به تلسکوپ فضایی داره؟ بیشک هدف از فرستادن تلسکوپ فضا نزدیکتر کردن ستاره ها و سیاره ها نبود. این فکر همونقدر احمقانه است که روی نوک انگشتای پات وایسی که افقهای سطح ماه رو بهتر ببینی. عمده هدف تلسکوپ بررسی فضا از نقطه خارج از سطح زمینه. بیشتر مردم فکر می‌کنن ستاره‌ای توی آسمون چشمک می‌زنن، اما حقیقت این نیست. ستاره‌ها چشمک نمی‌زنن، بلکه تغییرات جوی باعث میشه ما همچین تصوری داشته باشیم. درست همونطور که به خاطر امواج سطح رودخونه فکر می‌کنیم سنگ‌های کف اون در حال لرزش هستن، یا برعکس وقتی زیر آب شنا می‌کنیم دیدن اشیاء و اتفاقات سطح آب سخته.
وای، به هم بگی که بالاخره نوبت خلاصه کتاب شده.
آره بابا، بالاخره نوبتشه. جورج نامی دریافت میکنه که اون رو پدرش هنگامی که بیمار بوده برای جورج نوشته. این پدر و پسر در دو زمان مختلف با هم ارتباط برقرار میکنن و در قالب داستان دختر پرتغالی گفتگوی بین آنها شکل میگیره و داستان اینجوری شروع میشه. پدرم 11 سال پیش از دنیا رفت. در آن زمان من 4 سال بیشتر نداشتم و در خواب هم نمیدیدم که روزی بتوانم دوباره با او ارتباط برقرار کنم. اما حالا قرار است هر دو با هم کتابی بنویسیم. اینها اولین سطرهای این کتابند که من به تنهایی به روی کاغذ می‌آورم. اما به جودی پدرم نیز مرا همراهی می‌کند، زیرا او حرف‌های بیشتری برای گفتن دارد. این پدر و پسر درباره عشق، زندگی و تنفر برای هم می‌نویسند. جورج نگرش جدیدی نسبت به زندگی پیدا می‌کند. تو این داستان پدر جورج از عشق خودش به دختری میگه که برای اولین بار اون رو توی مصر ملاقات میکنه. این دختر با خود تعداد زیادی پرتقال داره و توجه پدر جورج رو به خودش جلب میکنه.
مرسی نیکا. خب دیگه به آخرین پادکست هم رسیدیم. من مهسا شیرازی مجری، باران احمدوند در نوشتن متن و تدوین به ما کمک کرد و نیوشا زاغی در درست کردن کاور این قسمت از پادکستمون کمکمون کرد و خب یاسمن جان و نیکا جان هم قسمت گویندگی رو بر عهده داشتن. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین و یادتون نره در صفحه های اینستاگرام و واتساپ ما عضو بشین و ما رو در پلتفرم های پادکستی دنبال کنید. تا دو هفته دیگه، خداحافظ.